به ایستگاه 19 رادیو فردا خوش آمدید. شنبه چهارشنبه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا. 12 دی ماه سال 1403 است، اولین روز از سال 2025 میلادی. در استودیو خبر رادیو فردا از شهر پراگ در اروپای مرکزی، من هانا کاویانی میزبان شما خواهم بود در یک ساعت پیش رو تا از تازه ترین تحولات براتون بیشتر بگیم. نگاهی خواهیم داشت به 365 روز پیش رو در سال 2025. از علی خامنه ای و ادامه رویای مقاومت او خواهیم گفت و البته نگاهی خواهیم داشت به زندگی ده ها خبرنگاری که در سال گذشته میلادی سال 2024 کشته شدند، بیشتر آنها در خاورمیانه پرتنش. اما ابتدا تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم شاهین بشیری.
با سلام، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه خواستار بررسی پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی FATF دور از جنجال‌های سیاسی شد. به گزارش ایسنا، الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این موضوع باید بدور از جنجال‌های سیاسی و با تکیه بر گفتگوهای تخصصی میان کارشناسان اقتصادی بررسی شود. روز سه‌شنبه عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصاد و دارایی ایران گفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با بررسی مجدد لوایح مربوط به پرونده FATF در مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی موافقت کرده است. گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی یا به اختصار FATF نام یک سازمان بین الدولتی است که توصیه نامهایی را در قالب استانداردهای بین المللی برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ارائه می دهد. بسیاری از دولتها، مؤسسات مالی و بانکی این توصیه ها را به شکل داوطلبانه اجرا می کنند. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد این کشور 6 ایرانی را که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه‌ای بدون اشاره به تاریخ اعدام اعلام کرد که این افراد به دلیل وارد کردن مخفیانه حشیش در شهر دمام اعدام شدند. هنوز واکنشی از سوی ایران نسبت به این خبر منتشر نشده است. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران، بار دیگر به طور ضمنی به حاکمان جدید سوریه حمله کرد.
حالا به این جوله باطل نگاه نکنید، بدانید اینا که امروز جبلان میرن یه روز زیر پای مؤمنین لگدمال خواهند شد.
احمد اشعر، حاکم جدید سوریه، در جریان سالها نبرد مسلحانه با حکومت بشار اسد رئیس جمهوری مخلوع از نام مستعار ابو محمد جولانی استفاده میکرد. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر از حضور نظامی ایران در چند کشور خاورمیانه دفاع کرد و گفت اگر این حضور نبود، اینک از اماکن مقدس شیعیان خبری نبود. به دنبال پخش زنده یک مراسم مداحی حاوی رجزخوانی‌های توهین‌آمیز از تلویزیون جمهوری اسلامی، کاردار سفارت ایران در باکو به وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان احضار شد. به نوشته رسانه‌های جمهوری آذربایجان، جعفر آقایی مریان برای ابلاغ مراتب اعتراض شدید باکو به این رخداد به وزارت امور خارجه احضار شد. بر پایه اعلامیه وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان، این وزارتخانه نارضایتی خود را بابت آنچه اشاعه فاحش احساسات ضد آذربایجانی در میان جمعیت ایران خوانده به کاردار سفارت ایران ابلاغ کرده است. روز نهم دی ماه صدا و سیمای جمهوری اسلامی یک مراسم مداحی در مسجد اعظم اردبیل را به طور زنده پخش کرد. کاظم قریب‌آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، از انجام دور جدید گفتگوهای ایران و 3 کشور اروپایی در 24 دی ماه سال جاری خبر داده است. آقای قریب‌آبادی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که قرار است این گفتگوها در ژنو سوئیس با انجام شود. معاون حقوقی و بین‌المللی وزیر امور خارجه همچنین تاکید کرد که آنچه برنامه ریزی شده تنها گفتگو و رایزنی است و به گفته او مذاکره نخواهد بود. منظور از 3 کشور اروپایی فرانسه، آلمان و بریتانیا موسوم به ترویکای اروپایی است. عباس مسجدی، رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران، درباره شکسته شدن رکورد آمار فوتی‌های تصادف های رانندگی در ایران هشدار داد. آقای مسجدی روز چهارشنبه به خبرگزاری ایسنا گفت که آمار فوتی های ناشی از تصادف ها در ایران بعد از 10 سال از 20,000 تن تجاوز کرده است. رئیس سازمان پزشکی قانونی ایران افزود این وضعیت به نهادهایی که مراکز تصمیم ساز خواند اعلام شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری شنیدید و البته خبرهای بیشتر در وبسایت ما radiofarda.com در اختیار شماست.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
در بیشتر نقاط جهان امروز سال جدید 2025 آغاز شده و حالا با تقویم تازه گویی برگ جدیدی در تحولات جهان رقم خورده، اگرچه که بسیاری از این تحولات حالا به سال جدید سرازیر شده و پیشبینی ها درباره پیامدهای این اتفاقات هم متفاوته. آیا سال 2025 سال آغاز دور تازه‌ای از بی‌ثباتی و تحولات پیشبینی ناپذیر خواهد بود، یا اینکه باید منتظر برقراری چند آتش‌بس، توافق‌های تازه بین المللی و حتی نوعی دیگر از نظم بین الملل باشیم؟ به دنبال پاسخ به این سوال‌ها خواهیم رفت، اما پیش از اون همراه بشیم با مصطفی خلجی که نگاهی داشته به اینکه امسال رهبران جهان در مراسم تحویل سال نو میلادی چه گفتند و چه آرزوهایی کردند.
آتش‌بازی در میدان اموی در مرکز دمشق در لحظه تحویل سال 2025، شادی سوری‌ها در اولین تحویل سال نو پس از سقوط رژیم اسد نمونه ای از امیدواری‌هایی بود که مردم سراسر جهان برای سال جدید داشتند. از سیدنی و توکیو تا لندن و نیویورک، سال 2024 در حالی به پایان رسید که فضای سیاسی در تعداد قابل توجهی از کشورهای جهان تغییر کرد و همچنین اتفاقات بی سابقه‌ای در آسیا و خاورمیانه افتاد. اعلام حکومت نظامی در کره جنوبی، سرنگونی نخست وزیر اقتدارگرای بنگلادش، تغییر دولت در ایران، جنگ میان جمهوری اسلامی و اسرائیل و کشته شدن رهبر حزب الله لبنان از جمله این اتفاقات بود. در این حال همچنان تهاجم روسیه به اوکراین ادامه داشت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه که در سالی که گذشت بار دیگر در انتخابات ریاست جمهوری کشورش اعلام پیروزی کرد، در پیام تبریک خود بر همین تبل جنگ کوبید و نامی را که برای سال جدید انتخاب کرده بود اعلام کرد.
به افتخار شما سربازان روسیه و برای گرامی داشت 80مین سالگرد پیروزی بزرگ و ادای احترام به یاد و خاطره نیاکان ما که همیشه برای میهن جنگیدند، سال 2025 در روسیه سال مدافع وطن اعلام شده است. ما فرزندان، نوه‌ها و نوادگان نسلی هستیم که نازیسم را در هم شکست. ما به دستورات و سنت‌های کهنه سربازان وفادار خواهیم ماند.
اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در یک ویدئوی 21 دقیقه‌ای با تبریک سال نو با اوکراینی‌ها به همراهی آمریکا با کیف در جنگ با روسیه اشاره کرد، اما گفت که تنها یک اوکراین قدرتمند می‌تواند به صلح دست یابد و در سراسر جهان احترام به دست آورد. به غیر از تداوم بحران اوکراین در اروپا در سالی که گذشت، برگزاری انتخابات پارلمان اروپا موجی از تمایل به احزاب راست افراطی را در این قاره به نمایش گذاشت. دولت محافظه‌کار بریتانیا پس از 14 سال به پایان رسید و دو کشور آلمان و فرانسه دچار بحران سیاسی شدند. امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه شامگاه سه‌شنبه در پیام تبریک سال نو خود مسئولیت بی‌ثباتی کشورش در سال گذشته را که با انحلال پارلمان آغاز شد بر عهده گرفت.
امشب باید اذعان کنم که انحلال پارلمان بیش از آن که راه حل‌هایی برای فرانسوی‌ها به همراه داشته باشد، اختلافات بیشتری را در پارلمان به وجود آورده است. اگر تصمیم به انحلال پارلمان گرفتم، برای این بود که شما دوباره نظر بدهید تا کمی شفافیت سیاسی را به دست آوریم و از انفعالی که تهدید کننده بود جلوگیری کنم. اما روشنبینی و فروتنی ملزم می‌کند که مسئولیت را بپذیرم. این تصمیم بیشتر از آرامش بی‌ثباتی ایجاد کرده و من مسئولیت کامل آن را بر عهده می‌گیرم.
اما پیروزی ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که مجوز بازگشت او به کاخ سفید را صادر کرد، مهمترین اتفاق سیاسی سال گذشته بود. ترامپ در مراسمی که برای تحویل سال نو برگزار شد، خودش نسبت به سال جدید بسیار ابراز امیدواری کرد.
آلیس، یک سال عالی. من فکر می‌کنم ما به عنوان یک کشور عملکرد فوق‌العاده‌ای خواهیم داشت. ما دوباره آن را راه خواهیم انداخت. بعد دوباره راه بیفتند. مردم خیلی کشور ما احترام نمی‌گذارند، ولی به زودی به ما احترام زیادی خواهند گذاشت. فکر می‌کنم در 5 هفته گذشته پیشرفت‌های زیادی حاصل شده است. وقتی به آنچه در حال وقوع است نگاه می‌کنید، بسیار شگفت‌انگیز است. یک نور کامل در سراسر جهان وجود دارد، نه فقط در کشور ما. افراد زیادی هستند که بسیار شادند.
بر اساس ارزیابی‌ها سال 2024 گرم‌ترین سال تاریخ ثبت دمای زمین بود. تغییرات اقلیمی در این سال موجب شد که موج‌های مرگبار گرما از جمله در شهر زیارتی مکه و همچنین سیل‌های فاجعه‌بار از جمله در اسپانیا رخ دهد. گرمای زمین همچنان ادامه خواهد داشت. اگر امیدواری‌ها برای برقراری صلح در برخی نقاط درگیر جهان در سال جدید افزایش یافته، اما از نظر محیط زیستی هنوز چشم‌اندازی برای مهار روند افزایشی تغییرات اقلیمی وجود ندارد.
مصطفی خلجی گزارش می‌داد. همونطور که در این گزارش هم شنیدی، تحولات بسیار متنوع بوده و چالش برانگیز در سال 2024. درباره این که چه پشت سر گذاشتیم و حالا باید منتظر چه باشیم در سال 2025 که امروز اولین روز اون هست، با حبیب حسینی فرد تحلیلگر حوزه بین الملل گفتگو کردم که ابتدا از سال 2024 میگه که حالا پشت سر گذاشتیم.
خب تو سال به طور کم سابقه یا بی سابقه ای پر چالش، پر بحران و بحران ها و اصلا تحولاتی رقم زد این سال که میشه گفت که ترکشش برای سالهای آینده بسیار اصلا مؤثر خواهد بود. اینی که ظرف این 45 سال گذشته هیچ وقت ایران در عرصه منطقه ای بعد از خب جنگ ایران عراق با یک همچین معادلاتی روبرو نبوده که اینقدر دچار ضعف بشه به اصطلاح به لحاظ امنیتی، به لحاظ درگیریش در منطقه و اون حوزه های امنیتی که برای خودش ساخته بود، عمق استراتژیک و نیروهای نیابتیش و این صحبت ها. خب در عرصه بین المللی هم چه وضعیتی که در آمریکا پیش رفت و بازگشت دوباره آقای ترامپ، چه در اروپا وضعیتی که قطب بزرگ اقتصادی این اتحادیه پیدا کردن که بی‌ثباتی، تورم، گرانی و مسائلی از این دست که الان بی‌ثباتی سیاسی رو در کل اروپا دامن زده، در خود چین که به اصطلاح قطب دیگه بزرگ جهان که به اصطلاح محرک اقتصاد بوده، اون هم با بحران‌های روبرو شد که باز کم سابقه است. در کنار مسائل مربوط به باز پیشرفت‌های باز بی سابقه در امر هوش مصنوعی که هم نگرانی رو دامن زد و هم هیجان به وجود آورد که چه خواهد شد، بشر با این هوش مصنوعی میخواد به کجا بره، و در عین حال مسائل اقلیمی هم که بحران مسائل اقلیمی هم که جای خودشون داشتن و گرمای به اصطلاح بیش از پیش جهان و وضعیتی که داره پیش میره، اونم با توجه به اینکه داره بیش از پیش جهان از اینکه بتونه متحقق بکنه اهداف کنفرانس پاریس برای کاهش گرما رو داره دور میشه.
آقای حسینی فرد، من نگاه میکردم کسایی که درباره تغییر سال مینوشتن، به هر حال در ایران تقویم عوض نمیشه اما در بسیاری نقاط دنیا حالا سال 2025 آغاز شده و بسیاری میگفتند که اصلا دلشون برای سال گذشته، سال 2024 تنگ نخواهد شد با توجه به بسیاری از چیزهایی که شما هم درباره اون صحبت کردید. امسال سال 2025 حالا با اولین خبری که مثلا شروع شده، قطع انتقال گاز روسیه به اروپا به صورت کامل هست، اون خطی که از طریق اوکراین می اومد، فکر میکنید که امسال اگر که بخواید مثلا چند مورد مهم امسال رو که شما با نگاهی که به عنوان یک تحلیلگر امور بین الملل دارید نگاه میکنید چه مواردی است؟
واقعیش اینه که خب ورود آقای ترامپ به کاخ سفید و احتمالاً رقابت هایی که بین قدرت های مختلف شکل میگیره، از جمله سر مسائل مربوط به این تعرفه های گمرکی که میخواد آمریکا اعمال کنه و جهان بیش از پیش از اون سیاست های ادغام اقتصادی و جهانی سازی فاصله میگیره، میره به طرف سیاست های حمایتگرانه، طبیعیه که قطب های دیگه هم بخوان واکنش نشون بدن و یک شبه جنگ تجاری حداقل شکل بگیره بین آمریکا و اروپا و چین و اینا تأثیر بسیار گسترده‌ای بر کل معادلات اقتصادی دنیا داره. از اون برش خب ما پرونده مربوط به ایران رو داریم در نظر بگیریم که هم در منطقه هم پرونده های باز ایران داره با اسرائیل و معلوم نیست که سرنوشت این مسائل مربوط به غزه، لبنان و خود سوریه کدوم طرف بره و آیا اسرائیلی ها روی اسلام نیروهای نزدیک به ایران در عراق و یمن بیش از پیش متمرکز بشن و به خود ایران هم در رابطه مسائل اتمی بخوان برسن.
در بال عجل اکتبر 25 رو داریم در پاییز سال آینده که اتفاق واقعا ایران اعلام کرده از همین ژانویه بار دیگه گفتگوهای یک دور دیگر گفتگو با اروپایی ها رو امروز اعلام کردن که 13 ژانویه 13 روز دیگه برگزار خواهند کرد در سوئیس.
درسته، گرچه ازش به عنوان مذاکره یاد نمی کنن، رایزنی میگن شروع میخوان بکنن، منتها خب احرام بسیار قوی در دست اروپایی ها و غرب هستش که راجع به مسئله پرونده هستی در کنار مسائل منطقه ایش و در سال گذشته واقعش اینه که بیش از پیش پرونده هستی ایران شد تابعی از وضعیت درگیری ایران در مناقشات منطقه و وضعیت دومینواری که پیش رفت برای امنیت کل منطقه با توجه به درگیری اسرائیل و مثلا در غزه و بعد مسائل مربوط به لبنان و سرنگونی اسد و در این حال با اروپایی ها، یعنی باز به طور بی سابقه ای بروکسل و تهران دچار مشکل شدند. ما الان می‌بینیم که کل ترانسپورت هوایی ایران حساب اروپا متوقف شده و در این حال سابقه نداشت که اتحادیه اروپا بره و با اصطلاح شورای همکاری خلیج فارس بیانیه بدن و ایران رو به عنوان اشغالگر ست جزیره عنوان بکنن. یعنی اینها در تاریخ مناسبات ایران اروپا و غرب اصولا بی سابقه است. اینی که امسال این پرونده ها چجوری حل بشه و آیا بتونن به نتایج مثبتی برسن و جمهوری اسلامی بتونن اصطلاح اینها رو خوب مدیریت بکنه به سود خودش، خب با یک علامت سوال بزرگی روبروست.
اشاره کردید به آمدن آقای ترامپ به کاخ سفید، با توجه به روی کردی که ایشون ابراز کرده در زمینه مثلا جنگ هایی که در جریان هست در خاورمیانه، در اوکراین، تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، فکر میکنید که سال 2025 سال آتش بسا باشه؟
واقعش اینه که خب ما در مورد اوکراین با توجه به سیگنالایی که فرستاده آقای ترامپ شاید این چیز رو داشته باشیم، هرچند که خب جنگ اوکراین هم در همین سال 2024 یک تحولاتی رو از سر گذروند بدون اینکه به لحاظ راهبردی تغییری درش به وجود بیاد، ولی با حرفایی که آقای ترامپ زده، مشاوران این زدن، شاید در مورد اوکراین ما به آتش بس و صلح از جاهای دیگه دنیا نزدیکتر باشیم، هرچند که خب هرچند انتظار می‌رفت که این هشدارها و تهدیدهایی که آقای ترامپ کرد راجع به اینکه تا من به قدرت برسم باید مسئله غزه و اوگان‌ها حل شده باشه، ما می‌بینیم که آخرین دور مذاکرات هم به نتیجه نرسیده. آیا ترامپ میتونه در این رابطه کاری رو انجام بده با توجه به که اسرائیلی هم خودشون هم الان دستشون بسته است و به لحاظ نظامی تا حداقلش تا به امروز نتونستن گروگان‌ها رو آزاد بکنن، آیا بدون توافقی میتونن این کارو بکنن؟ ترامپ تو دولت ترامپ توی زمینه چه نقشی میتونه بازی بکنه؟ یک علامت سوال بزرگه. و خب همونطور که اشاره شد پرونده دیگه ترامپ مربوط به ایران، اینی که واقعا آیا اونجوری که گفته میشه میخواد با یک توافق بزرگ با ایران مسئله رو حل بکنه یا نه، مثلا خب با توجه به نوع رابطه‌ای که دولت ترامپ با اسرائیل داره طبیعیه که مثل اوکراین و اینها نخواد اینجا رفتار بکنه و از حد اکثر مثلا فشار رو برای گرفتن بیشترین امتیاز استفاده بکنه. اینه که خب جمهوری اسلامی توی زمینه چه نوع واکنشیشون بده، اونم مسئله است.
ارزیابی حبیب حسینی فر در آلمان رو میشنیدید. شما هم مگر نظری دارید درباره این سال تازه 2025؟ موقعیت ایران در این سال میتونید اون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، از جمله از طریق تلگرام رادیو فردا که شناسه تماس ما هست @فرداگرام جاییست که میتونید صدای خودتون رو، مطالب و تصاویر خودتون رو به ما برسونید. 19 و 19 دقیقه در ایران هست. در آستانه پنجمین سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی در عراق، علی خامنه‌ای در یک سخنرانی این فرمانده سپاه پاسداران رو رفیق صمیمی عزیز خواند و سپس به تحولات منطقه خاورمیانه پرداخت. او در این سخنرانی گفت حتی اگر پیروزی حاصل نشود، خون هدر نمی رود و نفس حرکت و جهاد ارزشمند است. اما بعد دوباره تاکید میکنه که پیروزی حاصل خواهد شد و آنها که امروز جولان میدهند زیر پای مؤمنین لگدمال خواهند شد. ارزیابی مهرداد فرهمند، خبرنگار و تحلیلگر حوزه خاورمیانه، درباره این گفته های رهبر جمهوری اسلامی رو بشنوید.
اگر که اونجایی که در خصوص طعنه به کسی که الان در دمشق حاکم شده، منظورتون جاییست که سلاح جولان رو به کار میبره، بعید نیست این طور باشه، ولی
در همون جملات هم میگه به این جوله باطل نگاه نکنید.
بله، این امکان هست. این آقای خامنه ای خب از این نوع در واقع کنایه زنی ها پیشتر هم داشته. نکته ای اساسی که در صحبت های آقای خامنه ای توجه رو جلب میکنه، پریشانی در تحلیل و این است که مسئله اصلیش مشخصه که آمریکاست. به شکل بسیار غلیظی این موضوع، این که همه مشکلات رو از آمریکا میبینه و هدف غاییش مبارزه با آمریکاست، در این کلامش موج میزنه و این باعث نوعی پریشانی در تحلیل میشه. از سوی دیگه اصلا خبر خوشی برای کسانی نیست که در ایران دنبال اینن که با حل مشکلات ایران با آمریکا کشور رو از این بنبست کنونی خارج کنن. مثلا آقای خامنه‌ای میگه که جوانان سوری به پا خواهند خواست و این دست متجاوزان را کوتاه خواهند کرد و متجاوزان را بیرون خواهند کرد. خب ما میدونیم که کسانی که الان اومدن و حاکم شدند، اینها ممکنه بهشون بشه گفت افراطی، ممکنه بهشون حتی بشه گفت تروریست، ولی متجاوز نیستند، چون اینها اهل سوریه اند، یعنی یک نیروی خارجی نیستند که آمده باشند و بر سوریه حاکم شده باشن.
البته به غیر از اون گزارشایی که دیروز آقای فرهمند منتشر شده بود مبنی بر این که برخی از این نیروهای مسلحی که با هیئت تحریر شام کار می‌کردند، اینها هم مناصبی رو دریافت کردند در حکومت تازه سوریه، به غیر از اونها البته اشاره می‌کنه.
بله، ولی خب اونها حاکم نیستند. یعنی حتی اونها که ولی حتی در چارچوب گفتمانی آقای خامنه‌ای میشه اونها رو هم بپذیره. یعنی کما اینکه آقای خامنه‌ای به حال تفکر امتگرایی داره، یعنی هم آقای خامنه‌ای برایش مورد پذیرشه که یک مثلا شیعه لبنانی و شیعه عراقی که همسو با باورهای او باشه، هیچ بعید نیست که او هم در ایران اگر هم بیاد و کاری بکنه او را متجاوز حساب نمی‌کنه، اون هم برادر حساب می‌کنه. بنابراین این حق رو هم برای طرف مقابلش باید قائل باشه. منتها در جملات بعدی آقای خامنه‌ای این موضوع تبیین میشه، چون بلافاصله بعد میره میگه که پای آمریکا که داره پایگاه میزنه در سوریه. یعنی معلومه که نکتهش، مسئلهش در سوریه بیش از هر چیز حضور نظامی آمریکاست و منظورش از این که گفت جوانان سوری اینها را بیرون خواهند ریخت، منظورش این است که آمریکایی‌ها را بیرون خواهند کرد.
بله، مشخصا گفته پایگاه‌های آمریکایی حتما در زیر لگد جوانان سوری پایمال خواهند شد.
دقیقاً. و این نکته میرسونه که مسئلهش در سوریه بیش از هر چیز حضور آمریکاست. و این خیلی جالبه که ما در دو سه روز پیش یکی از کارشناسان صدا و سیما که کاملا هم افرادی است که خط سیاست خارجی آقای خامنه‌ای رو همیشه تبلیغ کرده، برمیگرده میگه ما باید بیایم با آمریکا در سوریه ببندیم، به اصطلاح از کردها حمایت کنیم در مقابل حاکمان جدید سوریه. و این نوع تحلیل‌های پریشان خیلی در واقع توی چشم میزنه در حال حاضر و از نشان دهنده این هستش که به نظر میرسه دستگاه حاکم جمهوری اسلامی در این که بخواد یک قدم‌های بعدی رو برداره و یک تحلیل برسه برای قدم‌های بعدیش، دچار سرگشتگی کامله و این سرگشتگی رو نشانه‌هاش رو در صحبت‌های آقای خامنه‌ای هم میشه دید.
نماد مقاومتش هم آقای فرهمند جالب توجهی که لبنان رو، یمن رو مشخصا اشاره می‌کنه و هشدار میده به عراق در این زمینه بدون نام بردن از عراق.
در دیان و روی عراق خیلی تاکید میکنه و به خصوص باز یک نکته جالبی در خصوص صحبتهایش در عراق این استش که شاید من اولین باره میشنوم که اذعان میکنه که اون در سالهای نخست حضور نظامی آمریکا در عراق که مقاومتی علیه آمریکا شکل گرفت و با ارتش آمریکا درگیری‌های متمادی بود، بمب‌های کنار جاده‌ای و غیره، و اون زمان اتهاماتی برای در خصوص دست داشتن ایران دربارش طرح می‌شد، ولی آقای خامنه‌ای در واقع این اتهامات رو این بار تایید کرد، چون گفت اون زمان جوانان عراقی اومدن بدون سلاح و حتی بدون غذا اومدن سنگر بستن در مورد در مقابل این نیروهای متجاوز خارجی، و قاسم سلیمانی بود که رفت اینها رو سازماندهی کرد و اینها رو سلاح بهشون داد، آموزش بهشون داد، و در واقع داره میگه این حرکت‌های ضد آمریکایی، ضد نیروی نظامی آمریکا، اینها در واقع با هدایت قاسم سلیمانی بوده. و این
آقای فرهمند، خیلی کوتاه، فکر میکنید که آیا علی خامنه‌ای نگرانی از میزان کنترل تهران بر نیروهای مورد حمایت ایران در عراق داره؟
قطعا الان باید آقای خامنه‌ای در این خصوص نگران باشه که در عراق نیروهای همپیمان ایران بتون راه جداگانه خودشون برن، کما این که در خصوص سوریه هم همین کارو کردن و در خصوص درگیری با اسرائیل تصمیم گرفتن که با اسرائیل درگیر نشند، و شاید این که اینقدر پررنگ به نقش قاسم سلیمانی در عراق اشاره میکنه در سخنرانی امروزش، حاکی از همین باشه که میخواد در واقع اشاره بکنه که ما بودیم که عراق رو از دست داعش و از دست آمریکا خلاص کردیم، و عراق در سایه ماست که میتونه همچنان از دست نیروهای تجاوز خارجی مصون بمونه.
از مهرداد فرهمند در ترکیه میشنیدید. اگر میخواهید درباره تحولات در سوریه و خاورمیانه بیشتر بدونید، توصیه میکنم که حتما به وبسایت ما سر بزنید، radiofarda.com. در اونجا همکارانم مطالب بسیار متنوعی رو برای شما تدارک دیدند که میتونید مطالعه کنید، گزارش های ویدیوی ما رو ببینید. اما سری بزنیم به یک موضوع کاملا متفاوت. شد از خودتون پرسیده باشید که اگه من هفته چند ساعت ورزش کنم خوبه که بتونم به یک وزن قابل قبولی برسم. از فرشته قاضی در این باره بشنوید.
یک بررسی جدید نشان می‌دهد افرادی که می‌خواهند مقادیر قابل توجهی از وزن خود را از طریق ورزش کم کنند، ممکن است نیاز داشته باشند بیش از 2.5 ساعت در هفته را به تمرینات ایروبیک مانند دویدن، پیاده روی یا دوچرخه سواری اختصاص دهند. این یافته علمی که در نشریه ماهانه پزشکی جاما منتشر شده، از بررسی 116 کارآزمایی بالینی که تأثیر ورزش بدنی بر کاهش وزن، اندازه دور کمر و چربی بدن را بررسی می کردند به دست آمده، و می گوید که انجام حدود 30 دقیقه ورزش در هفته تنها با کاهش اندکی در وزن بدن در میان بزرگسالان مبتلا به چاقی مرتبط است. با این حال ورزش ایروبیک بیش از 150 دقیقه در هفته با شدت متوسط یا بیشتر احتمال بیشتری برای دستیابی به کاهش مهم بالینی در پارامترهای کاهش وزن دارد. ورزش ایروبیک به هر نوع فعالیت بدنی گفته می شود که ضربات قلب فرد را افزایش می دهد و او را برای مدتی طولانی به تحرک و تعریق وامی دارد. مطالعات جدید نشان دادند که این نوع تمرینات قلبی در صورت همراه شدن با یک رژیم غذایی سالم طیف وسیعی از فواید را به همراه دارد و افراد را قادر می سازد شفافتر فکر کنند و حتی با افزایش سن از زوال شناختی آنها محافظت می کند. مطالعات نشان می دهد که برای کاهش وزن 5 تا 7.5 کیلوگرمی فعالیت بدنی با شدت متوسط حدود 225 تا 420 دقیقه در هفته لازم است. دکتر احمد جایدی، همگیرشناس در امپریال کالج لندن و از نویسندگان این مطالعه در مجله پزشکی جاما، میگوید برای افرادی که دچار اضافه وزن یا چاقی هستند، کاهش 5% وزن بدن در 3 ماه از نظر بالینی مهم است، و به افراد 19 تا 64 ساله توصیه می شود که هر هفته حداقل 2.5 ساعت ورزش متوسط یا 75 دقیقه ورزش شدید انجام دهند تا تناسب اندام خود را حفظ کنند و خطر بیماری های مانند حمله قلبی و سکته را کاهش دهند. دکتر جایدی در این حال اذعان کرده که هدف ممکن است برای برخی دلهره آور به نظر برسد، اما مردم می توانند تمرینی بیابند که می تواند در برنامه روزانه آنها قرار بگیرد. برای مثال افراد می توانند با تغییر مسیر خود به محل کار یا پیاده شدن از اتوبوس یا قطار زودتر از حد معمول مسافتی را که پیاده روی می کنند افزایش دهند. مطالعات جدید همچنین نشان داده کسانی که تمام تمرینات ورزشی خود را در روزهای شنبه و یک شنبه انجام می دهند از مزایای سلامتی مشابهی برخوردار می شوند و کمتر به بیش از 200 بیماری مبتلا می شوند.
فرشته قاضی گزارش میداد اگر همراه ما بمونید در این ایستگاه 19 حدود 25 دقیقه دیگه گزارش دیگری داریم درباره اینکه چگونه میشه به وضعیت کند شدن روند پیری بیولوژیکی به ویژه در میان بازنشستگان کمک کرد. حتما در این باره گزارش جالبی داریم، میتونید که شنونده اون باشید در ساعت 19:55 در ایران. اما پیش از اون با اعلام ساعت 19:30 بار دیگه بشنویم از همکارم شاهین بشیری سخت تازه ترین خبرهای این ساعت رو.
با سلام، رئیس شورای اطلاع رسانی دولت روز چهارشنبه خواستار بررسی پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی در پولشویی FATF دور از جنجال‌های سیاسی شد. به گزارش ایسنا، الیاس حضرتی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این موضوع باید به دور از جنجال‌های سیاسی و با تکیه بر گفتگوهای تخصصی میان کارشناسان اقتصادی بررسی شود. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی روز چهارشنبه اعلام کرد این کشور 6 ایرانی را که به اتهام قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند اعدام کرده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، وزارت کشور عربستان سعودی در بیانیه‌ای بدون اشاره به تاریخ اعدام اعلام کرد که این افراد به دلیل وارد کردن مخفیانه حشیش در شهر دمام اعدام شدند. هنوز واکنشی از سوی ایران نسبت به این خبر منتشر نشده است. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در یک سخنرانی به مناسبت سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران بار دیگر به طور ضمنی به حاکمان جدید سوریه حمله کرد. به دنبال پخش زنده یک مراسم مداحی حاوی رجزخوانی‌های توهین‌آمیز از تلویزیون جمهوری اسلامی، کاردار سفارت ایران در باکو به وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان احضار شد. به نوشته رسانه‌های جمهوری آذربایجان، جعفر آقایی مریان برای ابلاغ مراتب اعتراض شدید باکو به این رخداد به وزارت امور خارجه احضار شد. بر پایه اعلامیه این وزارتخانه، نارضایتی وزارتخانه جمهوری آذربایجان بابت آنچه اشاعه فاحش احساسات ضد آذربایجانی در میان جمعیت ایران خوانده شده به کاردار سفارت ایران ابلاغ شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم شاهین بشیری میشنیدید. خبرهای بیشتر و البته مشروع خبرهایی که از رادیو فردا میشنوید رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com هم دنبال کنید.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
در ساعت 19:32 در ایران در این بخش از برنامه ایستگاه 19 سری به چندین موضوع مهم خواهیم زد، از جمله وضعیت قیمت فزاینده دلار در ایران و البته از کرونا خواهیم گفت. 5 سال پس از اولین نمونه‌ای که از اون ثبت شد و اینکه جامعه پزشکی چه آموخته از 5 سال پیش از اون دوران تا امروز، همراه ما باشید برای شنیدن گزارش‌های درباره همه این موضوعات. اما یکی از اولین خبرهای سال 2025 میلادی که امروز شروع شد این بود که اوکراین انتقال گاز از یک خط لوله که از دوران شوروی سابق گاز روسیه رو از راه اوکراین به اروپا منتقل میکرد متوقف کرده. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین گفته که این کشور دیگر اجازه نخواهد داد روسیه از به گفته او خون مردم اوکراین پول بیشتری به جیب بزند. اردشیر طیبی گزارش میدهد.
انتقال گاز روسیه به اروپا از طریق خط لوله‌ای که از اوکراین عبور می‌کند روز اول ژانویه 2025 12 دی ماه متوقف خواهد شد و به احاطه طولانی روسیه در تأمین گاز اروپا پایان خواهد داد. خط لوله‌ای که از اوکراین عبور می‌کند قدیمی‌ترین مسیر انتقال گاز روسیه به اروپا است که سابقه آن به دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق باز می‌گردد. آخرین قرارداد بین مسکو و کیف برای انتقال گاز از این مسیر 5 سال پیش تمدید شد و تاریخ انقضای آن آخرین روز دسامبر سه‌شنبه 11 دی ماه بود. شرکت انتقال گاز اوکراین روز سه‌شنبه اعلام کرد که روسیه ادامه انتقال گاز از طریق این خط لوله را درخواست نکرده است. رادکسی دروسکی وزیر امور خارجه اوکراین نیز در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس توییتر سابق نوشت که پوتین میلیاردها دلار برای ساخت خط لوله نورد استریم و دور زدن اوکراین و باجگیری از اروپای شرقی با تهدید قطع گاز هزینه کرده بود، اما به گفته آقای سیدروسکی اوکراین امروز توان پوتین برای صادرات گاز به اتحادیه اروپا را قطع کرده است. وزیر امور خارجه اوکراین این اقدام را دستاوردی دیگر پس از گسترش ناتو به فنلاند و سوئد خوانده است. در پی تهاجم نظامی مسکو به اوکراین در اسفند 1400، اتحادیه اروپا وابستگی به گاز روسیه را در حد چشمگیری کاهش داده است. به همین دلیل کارشناسان پیش بینی می‌کنند که توقف انتقال گاز از مسیر اوکراین بر بازار انرژی اروپا تأثیر چندانی نخواهد داشت. اما از منظر ژئوپلیتیک، قطع صادرات گاز روسیه از مسیر اوکراین اهمیت بیشتری دارد. از زمان شروع تهاجم نظامی به اوکراین در حدود 3 سال قبل، سهم روسیه در تأمین گاز مورد نیاز اروپا در مقایسه با آمریکا، قطر و نروژ به شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر، کاهش چشمگیر واردات گاز از روسیه در کندی رشد اقتصادی، افزایش نرخ تورم و هزینه زندگی مردم در اکثر کشورهای اروپایی نقش مهمی داشته. صادرات گاز به اروپا از دوران اتحاد شوروی آغاز و در 2 دهه اخیر افزایش یافت. قبل از شروع تهاجم نظامی به اوکراین، حدود 35% از گاز مورد نیاز اروپا را روسیه تامین می‌کرد. در حدود 3 سال گذشته، اکثر خط لوله‌های انتقال گاز روسیه به اروپا، از جمله خط لوله بلاروس تعطیل و خط لوله نورد استریم که از مسیر دریای بالتیک به شمال آلمان می‌رسید، منفجر شد. خط لوله دوران اتحاد شوروی گاز استخراج شده در ناحیه سیبری را به شهر سوجا واقع در ناحیه کورسک در غرب روسیه منتقل می‌کند که اکنون در تصرف ارتش اوکراین است. این خط لوله با عبور از خاک اوکراین به اسلوواکی می‌رسد و در آنجا به 2 شاخه تقسیم، یکی به جمهوری چک و دیگری به اتریش ختم می‌شود. گزارش آکی است که دولت اوکراین حاضر نشده است در مورد تمدید قرارداد انتقال گاز از طریق خط لوله این کشور مذاکره کند. با فسخ این قرارداد، اوکراین سالانه حدود 800 میلیون دلار حق ترانزیت را از دست خواهد داد و درآمد شرکت روسیه گازپروم نیز از محل فروش گاز به اروپا حدود 5 میلیارد دلار کاهش خواهد یافت. آمارها نشان می‌دهد که روسیه در سال 2023 از طریق خط لوله اوکراین حدود 15 میلیارد متر مکعب گاز به اروپا صادر کرده است که معادل 8% از صادرات گاز این کشور به اروپا در دوران اوج آن در سال‌های 2018 و 2019 از طریق خط لوله‌های متعدد بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
شما میتونید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه‌های رادیو فردا رو دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته ما 5860 کیلوهرتز، از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر 7590 کیلوهرتز، از 12 ظهر تا 6 عصر 9990 کیلوهرتز، از 10 صبح تا نیمه شب هم 12005 کیلوهرتز.
رسول صادقی دبیر شورای پژوهشی مؤسسه مطالعات جمعیتی ایران در گفتگویی با خانه اقتصاد گفته سال گذشته پیمایشی در مورد ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان انجام شد که در اون یکی از پرسش‌ها این بوده که اگر شرایطی براتون فراهم بشه که برای همیشه از ایران برید، آیا میرید؟ او تأکید کرده که تقریباً 39% به این پرسش پاسخ آری دادن. در همین حال بخشی از صحبت‌های مصطفی معین رئیس همایش مهاجرت نخبگان علمی حالا در فضای مجازی دست به دست میشه که در اون آقای معین درباره آمار و ارقام در دست گفته تمایل استادان به مهاجرت 53%، پزشکان و پرستاران 45%، دانشجویان و دانش آموختگان 40% است. همکارم الهی روانشاد در مورد این میل به مهاجرت و ترک ایران تحلیل سعید پیوندی استاد جامعه شناسی در فرانسه را جویا شده.
آمارایی که در سالهای اخیر در مورد مهاجرت یا میل به مهاجرت در ایران منتشر شدن، همشون هم نشون میدن که این روند با شتاب رو به افزایش، یعنی تعداد کسانی که میل به مهاجرت دارن و کسانی که تدارک مهاجرت رو میبینن. و تقریبا دلایلی هم که آورده میشه همون دلایلی هم که همیشه بودن، یعنی حکمرانی بعد، نبودن دموکراسی، بودن تبعیض، نبودن امنیت شغلی، توهین‌ها و نبودن کرامت انسانی در ایران و چیزهای مختلفی که همه در موردش صحبت کردن. اما اون چیزی که خیلی خیلی مهمه اینه که این افزایش روند مهاجرت در عمل یک کلمه مهاجرت رو به نظر من از معنا انداخته و ما با یک فرار جمعی سر و کار داریم. یعنی اونایی هم که نمیتونن از ایران خارج بشن احتمالاً کسایی هستن که یا به خاطر سنشون ترجیح میدن اینکه در ایران بمونن، یا کسانی هستن که به خاطر نداشتن تخصص یا وابستگی‌های به حکومت احتمالاً راهی برای مهاجرت برای خودشون نمیبینن. یعنی همه کسانی که بتونن از ایران خارج بشن تردید در این نمیکنن.
آقای پیوندی، سال گذشته علی اکبر صالحی که در سمت‌های مختلفی در جمهوری اسلامی انجام وظیفه کرده، در نشست آسیب‌شناسی مهاجرت نخبگان گفته بود که مهاجرت حالا به دانش آموزان و کودکستان رسیده و تأکید کرده بود که با خروج هر نخبه از کشور 5 میلیون دلار ضرر وارد میشه. رضا صالحی امیری، مردی که حالا هم اونو به عنوان وزیر میراث فرهنگی می‌شناسیم، در همون نشست آسیب‌شناسی گفته بود که 6 تا 8 میلیون آمار مهاجرت داریم. رضا صالحی امیری گفته بود حکمرانی معیوب باعث شده تا آنها فرار رو برقرار ترجیح بدن و تاکید کرده بود که چه کردند که میل مهاجرت در میان دانشجویان در سال 1401 به 68% رسیده. در این مورد شاید پیشتر شنیده بودیم، اما رسیدن مهاجرت به دانش آموزان نکته ای که حتی در مورد دانش آموزان همین تازگی ها هم مقام دیگری به اون اشاره کرده بود. چرا به این سن کم رسیده است مهاجرت ها؟
عمومی شدن میل به مهاجرت یا فرار از کشور به خاطر اینکه ایران به یک کشور غیر قابل زندگی تبدیل شده و نسل جوان امروز به طور شبکه‌ای با دنیا در ارتباط و تفاوت بین اون چیزی که در ایران میگذره و اون زندگی نرمال و عادی که در جای دیگه دنیا جریان داره رو به خوبی میشناسه، به خاطر همینم از سنین کم آینده خودش رو در خارج از کشور جستجو میکنه و احتمالاً رشته‌ای که انتخاب میکنه. استراتژی تحصیلیش همش در ارتباط با این مهاجرت و میشه گفت که این یک فاجعه برای ایرانیه که هیچ آینده‌ای نسل جوان نمیتونه برای خودش متصور باشه. برای همینم مهاجرت به تنها افق ممکن برای نسل جوان ایران متاسفانه تبدیل شده.
خب آقای پیوندی، عاقبت کشوری که نسل جوانش، مردمش حاضر به زندگی در اون نیستن، به ویژه نخبگانش، تصور میکنید چطور میتونه باشه؟
معادله خیلی پیچیده برای آینده ایران هم همینه. یعنی اون نیروهایی که میتونستن ایران رو تغییر بدن، میتونستن یه ایران جدیدی بسازن، میتونستن آینده بهتری برای ایران بسازن، همه اینا دارن دست دست از ایران مهاجرت میکنن، چه متخصصین، چه نخبگان، چه کارآفرینان. و میشه گفتش که نیروی انسان ما هی فقیر و فقیرتر میشه و شانس ایران برای توسعه و تغییر وضعیت کنونی خودش هم هی کمتر میشه، به خصوص اگه ایران ما مقایسه کنیم با کشورهای همسایه خودش مثل جنوب خلیج فارس یا ترکیه در همین نزدیکی ها، اگه نخواهیم با کشورهای دورتر مقایسه بکنیم. نکته ای که به نظر من اساسی اینه که تا چقدر این نگرانی که شما دارین، من دارم، بخش مهمی از دلسوزان برای ایران دارن رو مسئولین ایران هم دارن. آیا اونها واقعا ناراضین از اینکه داره همچین اتفاقی میفته؟ و اگر ناراضین چرا هیچ کاری نکردن و نمیکنن؟ یا اینکه اونها هم متاسفانه در این خیال خام هستن که ثروت‌های ایران نفت و گاز و چیزای اینجوریه، در حالی که ثروت اصلی ایران نیروی انسانی است که داره هر روز به هدر میره، درست مثل انسان مجروحی که داره خون از بدنش خارج میشه و هیچکس جلوی این خونریزی رو نمیگیره و یه روزی این بدن متاسفانه میتونه از زندگی باز بمونه.
ارجبی سعید پیوندی رو در فرانسه میشنیدید که همکارم الهی روانشاد با او گفتگو کرده بود. اما در شاید بشه گفت هفته هایی که پشت سر گذاشتیم، بهای ارزهای خارجی در ایران هر روز رکورد جدیدی ثبت کرده و البته در یکی دو روز اخیر قیمت دلار در بازار آزاد در همون کانال 81 هزار تومان باقی مونده. این رکورد شکنی چشمانداز اقتصادی ایران رو مبهمتر کرده و امکان چاره‌اندیشی برای آینده معیشت و رفاه مردم رو به چالشی جدید برای حکومت تبدیل کرده. اما سوال اینجاست، سود و زیان دولت از نوسانات بازار ارز چیه و این روند چه تأثیری بر زندگی مردم داره؟ سوالهایی که همکارم رویا ملکی در این گزارش به واکاوی اون پرداخته.
شب عید هم تومن این دلار، یعنی اینا یه دونه حرف اضافه بزنن یه اشتباه اضافه بکنن دلار 100 تومن. الان من پیش غلط نمیدونم بکنم، باید تزریق کنن که نره بالا که نتونستم تزریق کنم.
این پیشبینی دلار فروش‌های کف خیابان فردوسی تهران است از قیمت دلار در ایران. دلالانی که در این بازار در هم پیچیده و قیمت‌های لحظه‌ای امیدی به پایین آمدن بهای ارز ندارند.
بالاتر از اینم میره، تجربه‌ای که به ما نشون داده دیگه، توی 45 سال پایینی وجود نداره.
قیمت ارزهای خارجی در هفته دوم دی ماه با نوسان افزایشی برای اولین بار کریدور هشتم را شکست و در کانال 80 هزار تومان معامله شد.
جانم چند
تاست؟
چند میخواده دید؟
82 گرفتیم.
برای چنده الان؟ 81.
گرچه دخل ایرانیان به دلار نیست، اما با وضعیت اقتصاد کلان در این کشور خرچ ها به دلار محاسبه می شود. این را مردم می گویند.
دلار 100 تومن، حالا ما پنیر، جره، شیر، دوغ، ماست، نون، هر چی می خوریم با دلار 100 تومن نمی خوریم.
اما افزایش نرخ دلار و ارزهای خارجی چه پیامدهایی بر زندگی روزمره مردم دارد؟ سؤالی که روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی به آن پاسخ می دهد.
یکی از مهمترین آثار افزایش قیمت ارز این هستش که مواد اولیه و کالاها با معادل ریالی بالاتری وارد میشن و در نتیجه ما شاهد موجی از افزایش قیمت در بازارهای مختلف هستیم. همین امروز فعالان صنفی در حوزه مواد غذایی اعلام کردن نشانه های افزایش قیمت کالاها بر اثر افزایش قیمت ارز در هفته‌های گذشته در بازار مواد خوراکی نمایان شده و این به معنای تحمیل یک فشار گسترده اقتصادی مضاعف بر مردم به ویژه اقشار حقوق بگیر هستش.
قیمت دلار الان یا الان چند؟ این جمله معروف سالهاست میان بازاریان در ایران مصطلح شده، جمله‌ای که به قیمت لحظه دلار طعنه می‌زند. در حالی که قیمت ارزهای خارجی بی‌وقفه تغییر می‌کند، اما دولت و بانک مرکزی در انفعال و سکوتند. این بازی را مردم هم می‌دانند.
میگم منشأ تمام گرونی مملکت ما دلاره. دلار کی گرونه؟ دولت گرونه. تورم پس دلیلش دلار نیست، تقاضاست. توی مدیریت دولته. پس اصلا ربطی به دلار نداره. دلار که دستوری نگرش داشتن دیگه، غیر از اینه. اصلا بازی خود دولته دیگه، غیر از اینه.
اما دولت از بازار مرتهبه ارزهای خارجی چه سودی میبرد؟ روشنک آسرایکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی پاسخ میدهد.
دو مسئله رو باید مد نظر داشته باشیم. یکی در شرایط فعلی به دلیل تشدید بحران تحریم‌ها و بن‌بستی که در حوزه مذاکرات یا آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در دیگر کشورها ایجاد شده، منابع ارزی در دست دولت منابع ارزی ناچیزیه. منتها به طور ویژه تیم اقتصادی دولت پزشکیان اصراری هم نداره برای اینکه بازار ارز رو کنترل بکنه، هم میتونه با افزایش قیمت ارز بخشی از کسری بودجه رو جبران بکنه. توی دیگه افزایش قیمت‌ها در بازار ارز یا بازار طلا یک نااطمینانی بین فعالان این بازار ایجاد می‌کنه. این باعث میشه که بخشی از سرمایه در دست مردم به سمت بازار بورس سوق پیدا بکنه و به دلیل تحولات و اثراتی هم که افزایش قیمت ارز میتونه در بازار بورس داشته باشه، در نتیجه این شاخص‌های بازار بورس رو هم بهتر می‌کنه. دولت حتی اگر مداخله هم می‌کرد در بازار ارز، نمی‌تونست قیمت‌ها رو ثابت نگه داره. به هر حال ما با افزایش قیمت در اون صورت هم روبرو می‌بودیم.
دولت هنوز برای واردات بعضی کالاهای اساسی ارز مبادله‌ای اختصاص می‌دهد، اما افزایش قیمت ارز در بازار آزاد بانک مرکزی را هم مجبور به افزایش قیمت ارز مبادله‌ای می‌کند. اینها در حالی است که برخی از کالاها دستوری کنترل می‌شوند. قیمت دلار همچنان افزایشی است و لطف الله سیاه‌کلی، نماینده سابق مجلس و سیاستمدار اصولگرا، پیش بینی کرده با این روند فروپاشی اقتصادی در ایران قطعی است.
اگر دلار با همین شیوهی که داره میره بالا و ما نمیتونیم کنترلش بکنیم، فروپاشی اقتصادی قطعی است. دلار اگه به 90 تومان برسه، فروپاشی اقتصادی صورت میگیره.
اما آیا فروپاشی اقتصادی ایران تنها وابسته به افزایش قیمت ارزهای خارجی و طلا است؟ از روشنک آسترکی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر اقتصادی بشنویم.
صرفا من افزایش قیمت ارز یا طلا باعث فروپاشی اقتصادی در دست کم در کوتاه مدت نمیشه. آنچه که میتونه ما رو به این نتیجه گیری برسونه که اقتصاد ایران امروز در مسیری رو به فروپاشی قرار داره، این هستش که ما میبینیم غیر از تلاطم هایی که در بازارهای مهمی مثل ارز و طلا وجود داره، ما با بحران زیرساختا روبرو هستیم. همین قطع انرژی هایی که باعث شده تولید صنایع به شدت کاهش پیدا بکنه، این در آینده اگر دولت نتونه به سرعت این بحران رو حل کنه و سال آینده هم ادامه پیدا کنه، یک رکود بسیار عمیقی ایجاد میکنه، رشد اقتصادی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده و اینها میتونه پیامدهایی باشه که وقتی در کنار هم قرار میگیره، بله ما بتونیم الان به صراحت بگیم که اقتصاد ایران در مسیر رسیدن به فروپاشی قرار گرفته.
قیمت دلار الان چند است؟ دولت مردان هر بار دنبال گردن مقصری می‌گردند. یک روز غربی ها و تحریم ها، روزی دیگر کاسبان تحریم، روزی دیگر سلطان سکه و دلار، ولی این سوال برای مردم همچنان باقی است. قیمت دلار الان چند است؟
در روز چهارشنبه که شما صدای ما را از رادیو فردا میشنوید، قیمت دلار در بازار آزاد تهران در کانال 81000 تومان هست. گزارش همکارم رویا ملکی رو میشنیدید. اما بر اساس اعلام فدراسیون بین المللی روزنامه نگاران IFJ، بیش از 120 روزنامه نگار سال 2024 در مناطق مختلف جهان کشته شدند. بر اساس این گزارش، نیمی از این قربانیان در مناطق جنگی خاورمیانه به ویژه نوار غزه جان باختند. این نهاد بین المللی سال 2024 رو یکی از مرگبارترین سالها برای روزنامه نگاران توصیف کرده و بر اهمیت تصویب کنوانسیون بین المللی برای حفاظت از روزنامه نگاران توسط سازمان ملل متحد تاکید کرده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
به گفته فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، 122 روزنامه‌نگار از جمله 14 زن در سال 2024 در مناطق مختلف جهان کشته شدند. بر اساس آماری که این نهاد بین‌المللی روز سه‌شنبه 11 دی ماه 31 دسامبر منتشر کرد، 58% از کل روزنامه‌نگاران کشته شده در سال 2024 در منطقه خاورمیانه و جهان عرب بوده است. بر اساس این آمار در خاورمیانه 77 خبرنگار در سال 2024 کشته شدند که در میان آنها 64 فلسطینی، 6 لبنانی و 1 سوری در جریان جنگ در مناطق فلسطینی و لبنان جان خود را از دست دادند. طبق این آمار از آغاز جنگ غزه در 7 اکتبر سال 2023 تعداد روزنامه نگاران فلسطینی کشته شده به دست کم 147 نفر رسیده که طبق اعلام این نهاد غزه به یکی از خطرناکترین مکانها در تاریخ روزنامه‌نگاری مدرن تبدیل شده است. بر پایه این آمار در دیگر مناطق جهان در آسیا و اقیانوسیه، آفریقا، قاره آمریکا و اروپا در مجموع مرگ 45 خبرنگار در سال 2024 به ثبت رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد که سال 2024 یکی از مرگبارترین سالها برای خبرنگاران در جهان بوده است. در همین زمینه آنتونی بلانگر، دبیر کل فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، ضمن همدردی با خانواده‌های 122 خبرنگار کشته شده در جهان می‌گوید پشت این آمار بالا 122 داستان ناتمام قرار دارد. دبیر کل این نهاد بین‌المللی همچنین از کشورهای عضو سازمان ملل خواسته اقداماتی برای تصویب کنوانسیون الزام‌آور در زمینه ایمنی روزنامه‌نگاران انجام دهند. در گزارش فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران همچنین آمده که 516 روزنامه‌نگار هم در سال 2024 زندانی شدند که افزایش چشمگیری در مقایسه با سال 2023 و سال ما قبل آن دارد. طبق این آمار چین با 135 روزنامه‌نگار زندانی همچنان بزرگترین زندان جهان برای خبرنگاران است و پس از آن اسرائیل با 59 روزنامه‌نگار فلسطینی و میانمار با 44 نفر قرار دارند. فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران که با نام اختصاری IFJ شناخته می‌شود در بروکسل فعالیت دارد و با بیش از 600 هزار خبرنگار از 140 کشور جهان بزرگترین سازمان حامی خبرنگاران در سطح جهانی است. مأموریت این نهاد حفاظت از حقوق روزنامه‌نگاران، ترویج آزادی بیان و مقابله با سرکوب و خشونت علیه خبرنگاران در جهان است.
رضا جمالی گزارش می‌داد.
اما دقیقاً 5 سال پیش سازمان جهانی بهداشت در این ناباوری از مواردی از زاتوریه مرموز در شهر ووهان در چین آگاه شد که کمی بعد روشن شد که چیزی نیست جز کووید 19 و پس از اون پاندمی مرگبار کرونا جهان رو برای همیشه تغییر داد. سازمان بهداشت جهانی در این پنجمین سالگرد آغاز این پاندمی به میلیون‌ها قربانی این بیماری ادای احترام کرده. اما در کنار گرامی داشته یاد همه قربانیان، پرسش اینه که جهان و جامعه پزشکی تا چه اندازه از این دوران آموخته و تا چه حد آماده رفتن به مساف موقعیتی مشابهه. دکتر جواد امان، متخصص میکروبیولوژی و پژوهشگر بیماری‌های عفونی در آمریکا، پاسخ می‌دهد.
پنجمین سالگرد شیوع جهانی کووید 19 یادآور پرتلاطم‌ترین دوران تاریخ بعد از جنگ جهانی دوم بوده، دورانی که بسیار پرهزینه بود و به قیمت جان بیش از 7 میلیون انسان و بیماری نزدیک به 800 میلیون نفر و با ناهنجاری‌های زیاد اجتماعی، اقتصادی و سیاسی همراه بوده. همزمان البته این دوران آزمون بزرگی هم بود برای دانش و تکنولوژی پزشکی. بزرگترین پروژه پردازش و ساخت واکسن و دارو با سرعتی سرسام‌آور در این مدت انجام شد. تکنولوژی واکسن mRNA توانایی بی‌نظیر خودش رو برای تولید سریع واکسن به نمایش گذاشت و جان میلیون‌ها انسان رو نجات داد. این آزمایش طبیعی بزرگ علاوه بر این پیشرفت‌هایی که در تیش ظاهر شد، ضعف‌های خیلی زیادی رو هم ظاهر کرد، از ناتوانی‌های لوجستیکی و ضعف سیستم‌های بهداشت عمومی برای کنترل پاندمیک تا نمایش قدرت تخریبی تئوری‌های توطئه مبنی بر اطلاعات غلط که با سرعت سرسام‌آوری در فضای مجازی منتشر می‌شد و جان بسیاری از انسان‌ها را در مخاطره قرار داد. در این دوره یک ضعف بزرگ واکسن mRNA هم مشخص شد که اون هم ماندگاری کوتاه مدت اثر بخشی آن بود، ضعفی که احتمالاً به تغییرات مکرر ویروس هم در این مدت کمک کرد. جامعه بشری و به خصوص جامعه پزشکی و بهداشت عمومی درس‌های خیلی گران قیمتی از این پاندمی گرفتن که میتونه برای پیشگیری و مقابله با چالش‌های از این نوع در آینده به کار گرفته بشه.
صدای دکتر جواد امان رو در آمریکا میشنیدید. اما این گزارش مخصوص شماییست که شاید بازنشسته باشید و میخواید که کمی به وضعیت سلامت و روند پیری بیولوژیکی خودتون کمک بکنید که شاید حتی کند بشه. مطالعه جدید نشون میده که فعالیت داوطلبانه حتی به مدت 1 ساعت در هفته میتونه در این زمینه مؤثر باشه. از مهران کریمی بشنوید.
یک پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعالیت داوطلبانه به ویژه در میان بازنشستگان حتی به مدت 1 ساعت در هفته می‌تواند منجر به کند شدن روند پیری بیولوژیکی شود. سن بیولوژیکی نشان دهنده وضعیت سلول‌ها و بافت‌های شماست و نشان می‌دهد که سرعت پیری شما در مقایسه با سن تقویمی‌تان چگونه است. نتایج این مطالعه که قرار است ماه ژانویه در مجله سوشال ساینس اند مدیسن منتشر شود، حاکی از این است که داوطلب شدن ترکیبی از فواید جسمی، اجتماعی و روانی را به همراه دارد. در این پژوهش از داده‌های 2605 آمریکایی بالای 62 سال استفاده شده. در این حال مدت زمان فعالیت داوطلبانه شرکت کنندگان، همچنین اینکه آیا شاغل یا بازنشسته هستند مشخص شده و با استفاده از ابزارهای پیشرفته سن بیولوژیکی آنها بر اساس پیری در سطح سلولی اندازه‌گیری شده است. سن بیولوژیکی نشان می‌دهد که سلول‌ها و بافت‌های شما چقدر پیر شدند، اما سن تقویمی آنها نشان می‌دهد چند سال زندگی کرده‌اید. بررسی زیست نشانگرها یا بایومارکرها مانند فشار خون و ضربان قلب تا مشاهده ظاهر فیزیکی مانند چین و چروک و موهای سفید از روش‌های اندازه‌گیری سن بیولوژیکی هستند. یکی از شیوه‌های رایج انجام آزمایش‌های اپیژنیک است. در این روش تأثیر محیط و سبک زندگی بر روی DNA انسان‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد. اما چرا فعالیت داوطلبانه می‌تواند بر روی سرعت پیری بیولوژیکی شما تاثیرگذار باشد؟ داوطلبی اغلب شامل فعالیت‌های بدنی مانند پیاده‌روی است که به سلامت بدن کمک می‌کند. در حال حاضر با پیشرفت تکنولوژی، شمار زیادی از انسان‌ها به دلیل استفاده از فضای مجازی و تلفن‌های همراه ایزوله شدند و فرصت زیادی برای معاشرت ندارند. انجام فعالیت داوطلبانه کمک می‌کند که با انسان‌های بیشتری ارتباط برقرار کنید که این به سلامت روان کمک می‌کند. فعالیت داوطلبانه در این حال در انسان‌ها حس هدفمند بودن و مفید بودن را ایجاد می‌کند. همچنین به افراد بازنشسته کمک می‌کند که از دست دادن و نبود همسر یا پدر و مادر را کمتر حس کنند.
و با این گزارش مهران کریمی میرسیم به پایان این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا. با آرزوی سلامتی برای شما سپاسگزارم که همراه ما هستید. من هانا کاویانی هستم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.